به خاطر کارم با پناهگاه های زنان، زنانی که مورد اذیت و آزار خانوادگی قرار می گیرن، با این مسئله برخورد کردم که چقدر ایرانی ها نسبت به افغان ها و نسبت به دیگر رنگین پوستانی که در جامعه آمریکا هستن در واقع احساسات نجات پرستانه دارن برخیشون. از این نظر این دوگانگی رو من در واقع میخوام توضیح همون راجع به این بدم. دوم این که به نظر من در جامعه سرمایه‌داری و به ویژه در نئولیبرالیسم در واقع خشونت، چرخه خشونت اقتصادی که استوار بر طبقات اقتصادی جامعه هستش یا اونچه که اصطلاحاً طبقه میگن و خشونت‌های جنسی جنسیتی و خشونت نژادی، حالا این اجزای دیگه هم میتونه داشته باشه ولی عمدتاً ریس، کلاس و جندر، یعنی طبقات اجتماعی، نژاد و جنسیت، در واقع اینها به صورت تقاطعی در هم تنیده هستند و در متن و بستر جامعه سرمایه‌داری میتونن در واقع میتونن و همیشه بدین گونه هستش که شکل میگیرن. اساسا جامعه سرمایه‌داری با بهره برداری از ارزش اضافی که فرودستان تولید میکنن میتونه استمرار خودش رو رقم بزنه. از این نظر مسئله اینترسکشنالیتی من فکر کنم ترجمه شده به فارسی یعنی تقاطع این در واقع این ریس، کلاس و جندر، این تقاطع اینها در هم تنیده هستش و در بستر جامعه سرمایه‌داری قرار داره. امیدوارم که سوال رو پاسخ داده باشم. سوال شده که مشکل خشونت در آمریکا قانونی است یا فرهنگی؟ خاصه دقیق معترضین چیست و از کیست؟ مانع اتمام نجات پرستی در آمریکا چیست؟ پاسخ من در قسمت اول در مورد مشکل خشونت در آمریکا قانونی است یا فرهنگی. در بسیاری از قوانین آمریکا و چنانچه در بخشی این مسئله در واقع تطبیق نشده باشه مشکل قانونی نیست. قوانین خوبی در آمریکا وجود داره. اینجا و اونجا اگر این قوانین به نحوی باید تکمیل بشه و اون جنبه هایی که از گذشته و گذشته در واقع سیستم بردگان آمریکا به جا مونده باید در واقع مردم اون رو به چالش میکشن و به دادگاه میبرن و تغییر به وجود میاد. حتی چندی پیش سال گذشته در زمینه یکی از ایالت ها که پرچم هایی که مال زمان دورانی بود که هنوز شهروندان سیاه پوست در واقع حقوقشون به رسمیت شناخته نشده بود و اونها رو در بعضی دانشگاه ها بود یا احیانا مجسمه هایی در فضای عمومی هستش که حاکی از دورانی هستش که سیاه پوستان هنوز برده در آمریکا بودن، اینها در واقع بدنه جامعه اونها رو به چالش میکشه و تغییر میکنه. پس مشکل فرهنگیه. مشکل ولی فرهنگی با ریشه های بسیار عمیق 400 ساله هستش و همونطور که اشاره کردم من با گروه های سیاه پوست، با بلک لایوز مادر، زندگی سیاه پوستان مهم هست، با این گروه ها در متن جامعه آمریکا نزدیک کار میکنم و بسیاری هم در تئوری هم در پراتیک و عمل پژوهشگران و کنشگران اجتماعی معتقدند که جامعه آمریکا علارغم این که یک پرزیدنت سیاه پوست رو هم داشت ولی به طور عمیق هیچ وقت مشکل نژادپرستی رو در آمریکا به رسمیت نشناخته
و غرامتی بابت اون نداده. غرامت ترجمه واژه ریپریشن هستش و در واقع این مسئله التیام پیدا نکرده. از این رو در جاهای مختلف انعکاس پیدا میکنه و در واقع فرهنگی هستش، فرهنگی با ریشه های بسیار بسیار عمیق. در بخش دوم خاصه دقیق معترضین چیه؟ خاصه دقیق معترضین این هستش که در واقع انسانیت شهروندان سیاه پوست به رسمیت شناخته بشه. این گفته در عرصه قانون در واقع وجود داره، ولی در برخورد سیاه پوستان، در برخورد با سیاه پوستان، در ترس و واهمه‌ای که از حضور اونها فرض کنید در فضای عمومی در بعضی شرایط وجود داره. تلفنی که یک زن در نیویورک به پلیس میکنه وقتی که یک سیاه پوست رو در پارک میبینه و موارد بیشمار دیگه‌ای، در واقع این انسانیت سیاه پوستان در واقع مورد احترام قرار نمیگیره، با چشم دیگری به اونها نگاه میشه و این چیزی هستش که در واقع ریشه های فرهنگی داره و به ویژه تجلی اون در برخورد پلیس با معترضین هستش که خواستار اون هستن، که این تفاوت ها و بخشی کوچکی از آمارهایی که من در صحبتم ارائه دادم اینها دلایلش روشن بشه و در واقع پاسخ بشه، راهکارهای عمیقی برای برطرف کردن اونها در واقع به وجود بیاد. مانع اتمام نژاد پرستی در آمریکا چیه؟ مانع اتمامش به نظر من در واقع همونطور که گفتم بستر جامعه سرمایه‌داری در آمریکا و به ویژه نئولیبرالیسم که فرم در واقع بسیار و جهانی شدن سرمایه و همه این مقولاتی که مطمئنم شما دوستان با اون آشنا هستید، در واقع فرم بسیار پررنگ جامعه سرمایه‌داری، اون شکلی که در آمریکا ما داریم در مقابل مثلا کشورهایی مثل سوئد و نروژ و دانمارک، این شکل از سرمایه‌داری اساساً بر پایه تبعیضات نژادی و جنسیتی استوار. ممکنه کم رنگ بشه ولی از بین بردن اون در توان جامعه سرمایه‌داری نیست.
سوال شده که آیا فکر میکنید اجرای سند BCA یونسکو میتواند در بهبود بخشیدن به شرایط در میهن ما کمک کند؟ من این سند رو هم متن انگلیسیش رو به طور دقیق مطالعه کردم و هم ترجمه فارسیش رو و در جریان برنامه‌ای که این سند و مسیری که این سند در ایران طی کردم از طریق رسانه‌های گروهی و وب بودم. به نظر من پیمان‌نامه‌ها، اسناد بین‌المللی، اسناد سازمان ملل، امضای اونها و در واقع اجرای اونها که جنبه مهمترش هست میتونه مثبت باشه، بدون شک مثبته. میزان مثبت بودن اونها بسته به این هستش که آیا صاحبان قدرت توان اجرای اون اسناد رو دارن یا نه. و از این نظر این اسناد و پیمان نامه های بین المللی در بسیاری از کشورها اساساً برخیش امضا نمیشه که من توضیح میدم، برخی امضا میشه و اجرا نمیشه، در کلام فقط میمونه و اجرای این سند در واقع خاص سیاسی صاحبان قدرت رو باید در پس خودش داشته باشه، ولی به هر حال طرح اونها و امضای اونها و پذیرفتن اونها و اجراشون گامی به جلو هستش. در مورد اسناد بین‌المللی باید بگم که علارغم اینکه بسیاری از دوستان چه در ایران و چه خود آمریکایی‌ها از این اطلاع ندارن، سند سیدا رو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیضی علیه زنان رو 4 کشور امضا نکردن از کل کشورهای جهان، از 189 کشور، و در زمره این 4 کشورها ایران و آمریکا هست. آمریکا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیضی رو علیه ایران، علیه زنان امضا نکرده و به جز ایران و آمریکا 2 از جزایر دریای کارائیب هستند که به قدر کوچیکن که شما با هواپیما هم رد بشید شاید به صورت یک نقطه باشن، یعنی اساساً کشورهای بزرگی نیستن. و البته این خب در کنار سیدا، آمریکا هم اسناد دیگه مهم سازمان ملل رو امضا نکرده و به ویژه در دوران پرزیدنت ترامپ ما میبینیم که با اساساً سازمان ملل خواهان بیرون اومدن آمریکا از سازمان ملل هستند و در فعالیت‌های انسان دوستانه این سازمان بسیار سنگ‌اندازی از طرف آمریکا صورت می‌گیرد. سوالی مطرح شده که میخونم اونو خدمت دوستان. با مثال‌هایی که بیان فرمودید مثل ضدیت زنان سیاه‌پوست با مشروب فروشی‌های کره‌ای مشاهده می‌کنیم که در همه جوامع به شکل هدایت شده لایه‌های مختلف مردمی که در کنار هم زندگی می‌کنند به ضدیت با هم تشویق می‌شوند. از جمله در جامعه ما لایه‌های متوسط به ضدیت با مردم طبقات پایین به خصوص به واسطه اعتقادات مذهبی تشویق می شوند. تفرقه آسیب‌های خود را به مردم زده. به نظر شما در این زمینه و جلوگیری از این نوع رویارویی‌ها چه کار می توان کرد؟ به نظر من خب مبارزه با اولا به قول اون ضرب المثل قدیمی میگن تفرقه انداز و حکومت کن، این تنش و اختلاف در لایه‌های مختلف اجتماعی به نحوی هم به استقرار شرایط موجود کمک میکنه به ادامه اون. این در مورد کلیه جوامع هستش. ولی در مورد اینکه چه باید کرد برای جلوگیری از تنش‌ها این گونه در جامعه، به حال من به عنوان کسی که در زمینه حل اختلافات هم آموزش دیدم، هم کارگاه‌های آموزشی در فعالیت‌های مختلف جامعه آمریکا دارم، کارگاه‌های آموزشی دارم و یا در واقع نقش در دیالوگ‌هایی که بین گروه‌های مختلف هستش، گروه‌هایی که با هم تعارض دارن، اختلاف دارن، من اونها رو هدایت می‌کنم. باید بگم که چند لایه میتونه در کنار هم برای فرهنگی که بتونه به جای اختلافات و ضدیت و دوگان انگاری و یا من یا تو بتونه با از این فرهنگ ما فاصله بگیریم و زاویه پیدا کنیم. یکی مسئله آموزشه. به نظر من سیستم آموزشی باید در واقع یک چنین فرهنگ دیالوگ، فرهنگ برخوردهای مدنی رو از کودکی در مدرسه آموزش بده که افراد بدونن که در واقع میتونن با بحث، با گفتگو و بدون اینکه بار منفی روی افراد دیگه بذارن اختلافات رو در واقع یا متحول کنن و یا حل کنن و یا مدیریت کنن. یکی فرهنگ سازی در این زمینه هستش، در زمینه آموزشی که از کودکی ما به فرزندان میدیم و در جامعه هستش. مسئله دیگه در واقع فرهنگ صاحبان قدرته، فرهنگی که حکومت ها و دولت ها که در رأس جامعه قرار دارن میتونن از طریق رسانه‌های کتبی و رسانه‌های اجتماعی اون فرهنگ رو در واقع تشویق کنن یا در جهت مثبت یا به هر حال به ضدیت این